بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از قدیمی ترین کتاب های شیعه که از جایگاه خاصی برخورداره کتابی است به نام محاسن، این کتاب نوشته یکی از علمای بزرگ مکتب اهل بیت که از یک خاندان معتبر شیعه بوده و در منطقه کوفه زندگی می کرده. شهر کوفه شیعیان بسیار فوق العاده ای داشت، اخشی از 72 نفر یاران حضرت ابی عبدالله الحسین اهل کوفن. شخصیت هایی که جامعه آگاهی و علم و عمل بودن و به شدت با کتاب خدا قرآن مجید در ارتباط بودن، نه با قرائت قرآن. خواندند و فهمیدند و عمل کردند، عاقبت هم کنار حضرت سید و شهدا به مقام با عظمت شهادت نائل شدند. شرح حال یاران حضرت رو که اهل کوفه بودن کتاب‌های متعددی نوشتن، مفصل‌ترینشون کتاب با ارزش عنصر شجاعت و کتاب پیشوای شهیدان و کتاب بسیار بسیار مهم اصحاب حضرت سید و شهداست. این مرد بزرگ یعنی این دانشمند کوفی از خاندان برقی که خانواده علم و عمل و شیفته اهل بیت بودند، در این کتابش از وجود مبارک پیامبر اسلام روایت مهمی رو نقل میکنه که حضرت فرمودن انما هو الله و الشیطان و الحق و الباطل و النور و الظلمه و العاجل با عین و العاجل با الف. فما کان من الحسنات فمن الله و ما کان من السیئات فمن الشیطان. خیلی حدیث مهمیه. حالا ارزش و اهمیت حدیث رو من با یک قطعه از آیه قرآن از سوره مبارکه بقره براتون میگم. اول حدیث رو خیلی ساده معمولی ترجمه کنم. پیغمبر می‌فرماید غیر از این نیست، یا در زندگی خدا تجلی داره، یعنی مردم خدا محورن، یا در زندگی شیطان جولان داره، یعنی مردم با اختیار خودشون با آزادی خودشون مهار زندگیشونو به دست شیطان سپردن، هر کجا دلش میخواد اونها رو میبره. این شیطان هم یا شیطان درون خودشونه که این شیطان درون رو شیخ بهایی برای شاگردش صدرالمتعلهین پدرزن فیض کاشانی خیلی خوب توضیح داده. این شیطان باطنی در قرآن مجید ازش یاد شده، من الجنته، من الجنته یعنی شیطان پنهان، و ناس یعنی آدمایی که گمراهن و گمراه کننده دیگرانن. شیطان پنهان، شیطان آشکار. کلمه شیطان با لغت ابلیس در قرآن مجید کاملا فرق میکنه. ابلیس اسم خاصه، شیطان لغت عام به عبارت ساده ابلیس شیطانه، ولی هر شیطانی ابلیس نیست. ابلیس نام یه نفره. چرا گاهی خدا در قرآن مجید از او تعبیر به شیطان میکنه؟ یه جا میگه الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. یه جا تو همین داستان آدم و حوا میگه فعزلهما الشیطان. اینجا یعنی در آیات مربوطه به آدم و حوا ابلیس و شیطان یه فرد، نام ویژش ابلیس و نام عمومیش شیطانه، چون این نام عمومی رو بر دیگران هم پروردگار عالم اطلاق کرده و برای دیگران هم به کار گرفته. شیطان که لغت عام از ماده شتنه، یعنی موجودی که برای دیگران ضرر داره، زیان داره، خسارت داره، کارش اینه که رابطه انسان رو با پروردگار عالم قطع بکنه، کارش اینه که رابطه انسان رو با عبادت حق و خدمت به خلق و هزینه کردن مال در راه خدا ببره. با زبان بازی هنرمندانه، با توجه به معنای عام شیطان، اینجا در زندگی ممکنه پسر آدم شیطان آدم بشه. یعنی یه فرزندی تو خانواده به وجود بیاد و بزرگ بشه و حالا نه به تقصیر پدر و مادر، ممکنه پدر و مادر آدمای خوبی باشن، زحمت هم کشیدن بچهشون خوب بشه، ولی رفت معاشران بدی پیدا کرد، مطالعات بدی کرد، فیلمای بدی رو دید، بیدین شد، گمراه شد، شیطان شد. یعنی منبع شر و ضرر و زیان شد. و طبع شیطان اینه که ضرر و خسارتش رو به دیگران هم انتقال بده، البته با هنرمندی، با زبان بازی. این فیلم مختار رو که دیدید، من همش رو ندیدم، دقیق کلش رو خبر ندارم، ولی یکی دو برنامه شو در رابطه با بخشی از زندگی عبدالله ابن زبیر که ظاهراً تو فیلم بهش میگفتن ابن زبیر دیدم. این که عرض کردم از نظر قرآن ممکنه اولاد آدم شیطون آدم بشه، شیطون آشکار. زبیر پسر عمه پیغمبره، پدرش عوام شوهر عمه پیغمبر بود. ما در هیچ کتابی نداریم که زبیر رو به عنوان منافق، مشرک و درو معرفی کرده باشم. زبیر زمانی که به پیغمبر ایمان آورد، ایمان واقعی آورد، یعنی نبوت رو باور کرد، قرآن کریم رو باور کرد، قیامت رو باور کرد و به تمام احکام الهی هم تسلیم بود. تمام 10 سال مدینه نمازش رو پشت سر پیغمبر خون، روزهای مارمزونش رو گرفت، تو بعضی جنگا با پیغمبر شرکت کرد. معنی این حرفا اینه که زبیر آدمی بود مؤمن، متدین، اهل عبادت، اهل خدمت، اهل جهاد فی سبیل الله. این چهره زبیر. حتما همه تون نهج البلاغه دارید که بخشی از خطبه ها، یعنی سخنرانی ها و نامه ها و کلمات قصار امیرالمؤمنینه. بخش اولش سخنرانی هاست، بخش دوم نامه هاست، بخش سوم کلمات قصار. امام در کلمات قصارشون می‌فرمایند از زبیر منا، این حرفی که پیغمبر درباره سلمان زد. این نکته ها رو بیشتر عنایت بکنید، ببینید نقاط خطر کجاست و محلهای آسیب کجاست، و یقین بکنید که از این نقاط اگر انسان آسیب ببینه و خطر ببینه، رابطش با خدا و فیوضات الهی قطع میشه. پیغمبر فرمود از سلمان و منا اهل البیت. امیرالمؤمنین هم این حرف پیغمبر رو درباره زبیر فرمود، از زبیر و منا، از ما بود، یعنی با ایمان ما، با عمل ما، با اخلاق ما، با نبوتی که در خاندان ما بود، با امامت، با قرآن هماهنگ بود. اما حضرت می‌فرماید تا کی؟ تا وقتی پسرش عبدالله بزرگ نشده بود و کاری به کار پدر نداشت، چون بچه بود بلدم نبود کاری به کار پدر داشته باشه، واردم نبود. از حوادث و جریانات هم آگاهی نداشت، اما وقتی وارد زندگی شد، وارد جامعه شد و از حوادث آگاهی پیدا کرد، اومد کنار باباش. مدت باز زبان بازی خیلی شیرین و هنرمندانه به پدر مرتب القا کرد و او رو وسوسه کرد که تو از علی ابن ابی طالب چی کم داری؟ خیلی کم داشت. برای اینکه پروردگار زبیر رو مأموم آفریده بود، علی رو امام. اصل بین زبیر و ارزشها و کمالات و شخصیت امیرالمومنین قابل مقایسه نبود. پیغمبر بفرمد اگر ایمان علی رو بشه تبدیل به جرم قابل کشیدن کرد. ایمان یه حالت، یه کیفیت جرم که نداره. بر فرض اگر ایمان قلب امیرالمؤمنین رو تبدیل به جنس کشیدنی بکنن، پیغمبر می‌فرماید بذارن یه کپه، پار سنگ این کپه هم کل آسمان ها و زمین باشه، ایمان علی سنگینی میکنه. زبیر کجا؟ علی کجا؟ عیار اخلاص امیرالمؤمنین کجا؟ و زبیر کجا؟ دست بالا بردن و پایین آوردن، اونم تو جنگ، اونم با فرزی شدید و شتاب و سرعت، چقدر من طول میکشه که امام تو سن 23 سالگی با سرعت دستشو برده بالا با شمشیرش، اوورده پایین، عمر ابن عبدود و انداخته. چقدر طول کشید؟ به یه دقیقه هم نکشید، چون مبارز و شجاع در جنگ باید تمام توان هنری شجاعتشو به کار بگیره که دشمن نزنه او رو، پیش دستی بکنه. بالا رفتن دست و پایین اومدن و عمر ابن عبدود رو از پا در آوردن چند ثانیه بیشتر نکشیده، سنی و شیعه نقل کردن که پیغمبر فرمود، سنیام نوشتن، نمیتونستن ننویسن، روایت خیلی معروفه، نمیشده منکرش بشن. ضربتو علی یوم الخندق، حالا ضربتایی که تو بدر و احد و در جنگای دیگه زده بمانه. پیغمبر تفصیل مطلبو که نگفتن، یه نمونه گفتن، نه این که ضربت حضرت در جنگای دیگه در کیفیت غیر این بوده، نه، یکی بوده، یه حقیقت بوده. میگه این ضربتی که روز خندق علی به دشمن زد، ثوابش از عبادت کل جن و انس از زمان خلقت جن و آدمیزاد تا قیامت بیشتره. این عیار اخلاص که ما نمیتونیم بفهمیم. اما این پسر شروع کرد به شیطنت کردن، شد شیطون باباش، باباشم بیخردی کرد، باباشم هوا برش داشت برای سلطان شدن در کشور، بابا رو وادار کرد که جدی لشگرکشی بکنه و با امیرالمؤمنین بجنگه و این کارو کرد، اما موفق نشد امیرالمؤمنین رو شکست بده، خسته بود، اومد کنار یه صحرانشین، گفت من بخوابم بعد بلندشم و برم. خوابید، صحرانشونم نمیشناختش، دید عجب شمشیر و لباس پرقیمتی داره، تو خواب به سرعت سرشو برید که لباسا و شمشیرشو برداره. این عاقبت به شر شدن. کی این بلا رو سر زبیر در آورد؟ شیطان. شیطان کی بوده؟ عبدالله پسرش. شما تا امشب فکر میکردید شیطان همون ابلیسه، یعنی همون یه دونه است، اون که یه دونه است. الان 7 میلیارد جمعیت روی کره زمینه، اون یه دونه روزا چقدر باید وقت بذاره تا 7 میلیارد نفر رو تو گمراهی نگر داره، یا به گمراهی بکشه، یا پیوندشونو با خدا ببره. یه نفر که به 7 میلیارد نفر نمیشه، یه نفر به یه نفر، یا 2 نفر، یا 3 نفر، تمام انسانها شیطان درون دارن که خداوند از این شیطان درونشون تعبیر به هوا کرده. هوا، ما ایرانی ها که میگیم هوا، یعنی همینی که تنفس میکنیم و ماشینا و موتورام آلودش میکنن، اینو ما میگیم هوا، یعنی ماده قابل تنفس رو. کلمه ی هوا در آیات قرآن که زیاد اومده، من 2 تا آیاشو برو نمونه براتون بخونم. اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، یای تو سوره نازعات، یای تو سوره شوراست، ارأیت من اتخذ الهه هواه. حبیب من، دیدی کسی که به جای خدا هوای درونش رو معبود خودش انتخاب کرد، به کل خدا رو از زندگیش کنار زد، میدون رو داد دست هوای خودش. خب این هوا یعنی چی؟ من الان این 2 تا آیه رو خوندم، برای شما کلمه هوا مبهم موند. من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. هوا چی هست؟ ارأیت من اتخذ الهه هوا. هوا چیه؟ ببینید چقدر زیبا هوا رو معنی کردن اهل بیت، اولیاء خدا، حکیمان حکمت الهی، عارفان عرفان اهل بیت، هوا یعنی مجموعه خواسته های بی منطق و نامشروعی که دائما صداش از درون به گوش میاد، مجموعه خواسته های بی محاسبه و نامشروع. پول میخوام. چه پولی میخوای؟ میگر پولی، هر پولی صدای هواست. بله، اگه هوا دستن در کار نباشه، خب دل میگه پول میخوام نه هوا. آدم به دل میگه چه پولی میخوای؟ میگه پول 100% پاک حلال. به دل با ایمان میگم یه 2 میلیارد پول نامشروع میتونی گیر بیاری با یه 2 تا سند سازی و 2 تا پیوند زدن با کسی که کله گنده است، قدرت داره. میگه نمیخوام، واقعا نمیخواد. اما هوا وقتی میگه میخوام، بهش میگن چی میخوای؟ میگه پول بیقید، شهوت بیقید، حرکت بیقید، لذت بیقید، معاشرت بیقید. لذا برای هوا پرستان کل حرام خدا، هوا حلالش کرده. زنا رو حلال میدونن، همجنس بازی رو حلال میدونن، چنان که کل اروپا و آمریکا حلال میدونن. ربا رو حلال میدونن. این که از اون ور دنیا بیان چاهای نفت ملتهای دیگر رو خالی بکنن ببرن، حلال میدونن. این که بیان در عراق 1 میلیون نفر رو بکشن و برن، حلال میدونن. این که بیان زنده زنده در عراق و سوریه مرد و زن و آتیش بزنن، حلال میدونن. این معنی حواست. این شیطان درون. حالا برای این که من یه نمونه بسیار زیبا براتون بگم که اونی که اهل هوا نیست عجب آدم با ارزش. از کجا براتون نقل میکنم؟ خوب عنایت کنید، از شرح نهج البلاغه 20 جلدی ابن ابی الحدید معتزلی سنی. جالبه که این داستانو ما تو کتابامون نداریم، ولی اهل تسنن در یکی از مهمترین کتاباشون، همین کتاب 20 جلدی ابن ابی الحدید دارن. میگه وقتی علی رو کنار زدن و خودشون اومدن سر کار، برای آروم کردن مردم که پایه حکومتشون بتون آرمه بشه، رو آوردن به تشویق، ترغیب، تهدید، تطمیع. یا به مخالفین گفتن نطق نکشین ولی میکشیمت، یا مخالفین رو تو مسجد به قصد کشت زدن، یکیشون هم بیرون زدن. صدیقه رو بعد این که در شکست با تازیانه و غلاف شمشیر زدن که ساکت باش. یه دی رو هم تهدید کردن، یه دی رو هم پول فرستادن در خونه هاش. آمار گرفته بودن جمعیت مدینه، جمعیت فوق‌العاده‌ای نبود که، مثلا 6,000 4,000 در مدینه بودن. ابوبکر ابن ابی الحدید میگه، یعنی مریدش و این مرد سنی ولی دانشمند که خیلی هم ابوبکر رو قبول داره، میگه مأمورش رو خواست، بهش گفت به ما گزارش دادن، به دولت، به حکومت، به من که پادشاهم، من از اینا رو منبرا به نام خلیفه اسم نمیبرم، کی اینا رو خلیفه کرده؟ پیغمبر اکرم درباره هیچ کدوم از اینا نگفته خلیفه. تو کتابای خودشون 85 روایت نقل کردن که پیغمبر فقط به یه نفر میگفت انت خلیفتی من بعدی، اونم امیرالمؤمنین بود، به هیچ که نگفته خلیفه. اینایی هم که رو منبرا یا آقایون مدعا میگن خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، باید بهشون گفت اینا رو کی خلیفه کرده؟ اینا دلیلی بر خلافتشون ندارن. آیهی، روایتی، گفته ای از رسول خدا، سه کلمه خلیفه در حد اینا استعمال نشده ابدا. مگه اینکه خودمون بشینیم بسازیم بگیم اینا خلیفه ابلیس در بین مردم بودن، دیگه جوری دیگه نمیشه گفت. گفت به ما گزارش دادن یه خانوم بیوهی با چند تا بچه یتیم، این خیلی به علی ابن ابی طالب ارادت داره و برای علی تبلیغ میکنه، میگن وضعش هم خیلی بده، از شوهرش ثروتی، پولی، زمینی، ملکی نمونده، به سختی زندگیش اداره میشه، یه پول کلانی. برای اونا پول مهم نبود که مال کیه و کجا اومده و کجا دارن خرج میکنن. این امیرالمؤمنینه که وقتی اول غروب دو نفر میان پیشش بعد نماز مغرب و عشا میشینن، حضرت میفرماید کار شخصی دارین یا کار برای جامعه و حکومت؟ میگن کار شخصی. تا گفتن کار شخصی، امام فوت کرد تو چراغ، چراغ خاموش، اتاق تاریک، رفت بیرون، یه دونه چراغ روشن بود. بهش گفتن یا علی، این چراغ که روشن بود چرا خاموش کردی؟ دوباره بلند شدی رفتی یه چراغ روشن آوردی، این کار چی بود؟ فرمود اون چراغی که خاموش کردم به قول ما امروزی ها نفتش، مال بیت المال بود. شما با من کار شخصی دارین، من قیامت جواب خدا رو نمیتونم بدم، 2 دقیقه نفت بیت المال و خرج خودم و شما دوتا کنم، این چراغی که آوردم پول نفتش رو خودم دادم، شخصیه، هر چقدر میخواین حرف بزنید. خودم ما حرفی ندیدیم، خدا حافظ، پشتان رفت. معلوم بود ناباب حرف داشتن، که دیدن امام وقتی راضی نیست پا 5 6 دقیقه چراغ بیت المال برای کار شخصی این دوتا بسوزه، حتما درخواستایی که دارن جواب نمیده. باید هم جواب نده. هر مؤمنی هم باید جواب نده. یه رفیق داشتم، خیلی آدم بزرگواری بود، میگفت من از وقتی که یادمه 2 سالگیم 3 سالگیم پدر و مادر من یه شب اوقات خوش نداشتم، یه شب. ولی میگو پدرم آدم واقعا بی‌عیبی بود. پدرم 50 سال میگو جواب تلخیای مادرم و حرفای بی ربط مادرمون نداد. هر چی هم بهش گفتیم خب یه بار جوابشو بده، میگفت این به امیدی با من ازدواج کرده، نباید اوقاتشو تلخ کنم. اینا مؤمن بودن. اما میگم مادرم دائما اوقات بابامو تلخ میکرد، ولی بابام اصلا تو صورتش هم نشون نمیداد. یه توقعات بی جایی گاهی از بابام میکرد که بی جا بود. پدرم به او جواب نمیداد، ولی وقتی که حرفای مادرم تموم میشد زیر لب خیلی آهسته میگو اینو بعدن من کشف کردم، انقدر نزدیکش نشستم ببینم وقتی مادرم حمله میکنه یا توقعات بی جا داره چی میگه بابا. گوش دادم، دیدم خیلی آروم میگه که خانومم، من تحمل جهنم رفتن با طناب تو رو ندارم. هم باید به خواسته های نامشروع خودمون و دیگران پاسخ ندیم. نه، هوا یعنی فریاد درون هر پولی رو میخوام، باید بهش بگم نه. من اهل این که هر پولی رو تو دهن نجست تو بیرزم نیست. هر شهوت و لذتی رو میخوام، نه من اهلش نیستم. یه پول کلونی که حالا من نمیدونم چقدر بوده، ولی ابن ابی الحدید میگه یه کیسه پر از پول طلا و نقره داد به مأمورش این اعلی حضرت، گفت ببر در خونه اون زن بده که با گرفتن پول نسبت به علی سکوت کنه. میگه پولو آورد در زد به خانوم با لباس کهنه، با چادر کهنه اومد دم در. گفت کاری داریم؟ گفت شما انگار 4-5 تا یتیم داریم. گفت بله. گفت انگار شوهرتون پر و پولی براتون نذاشته مخارج این 4-5 تا یتیم رو اداره کنی. گفت نه نذاشته. گفت این کیسه پول رو که مثلا باهاش بتونی خونتو نو کنی، بچهاتو نونوار بکنی، پس انداز بکنی، کار بکنی، ابوبکر براتون فرستاده. حالا آدم محتاج به نون شب، خونه خرابه، 5 تا یتیم، یه پول مفت که باهاش بشه خونه رو ساخت و زندگی رو اداره کرد روبرو شده با یه پول مفت. گفتش که برگرد. نکنه فردای قیامت بنده آخوند و با شمای بازاری و اداری رو بیاره خدا، بگه عمری مال حرام، بگم گیر افتادم نتونستم، خدا بگه این زن بیوه یتیمدار رو بیاریم. چطور این گیر نیفتاد؟ تو از این زن کمتر بودی، این زن که گرفتار بود یتیمدار بود. گفتش که این پولو همین الان ببر به اربابت پس بده. ایناش باز بر من مهم نی، گرچه پس دادن این پول خیلی شجاعت روحی بوده، ولی برای من مهم نی. اونی که برام مهمه اینه، گفت به اربابت بگو چقدر این پول؟ 1000 دینار. گفت به اربابت بگو برای مولای من علی ابن ابی طالب قیمت بسیار اندکی گذاشتی و تو قیمت گذاری خیلی اشتباه کردی که با 1000 دینار من علی رو بفروشم، پولو بگیرم، علی رو نخوام، در حالی که قیمت امیرالمؤمنین از کل آفرینش بالاتره، من با 1000 تومن عوض نمی کنم. در رو بست و رفت تو. خب امشب فقط من تونستم کلمه شیطان رو معنی بکنم از این روایت که شیطان با ابلیس فرد میکنه. اون اسم خاصه، این اسم عامه، و خدا شیطان به هر کسی میگه که میخواد انسان رو از خدا و بندگی خدا و حلال خدا و احکام خدا ببره، ممکنه این شیطان بچه خدا آدم باشه مثل عبدالله ابن زبیر، ممکنه شاه زمان باشه مثل همینی که ابن عبدالحدید نقل کرد، ممکنه پدر آدم شیطان آدم بشه، دایی آدم، عموی آدم. نترسید، خدا در قرآن بی ملاحظه گفته ممکنه زنتون شیطونتون بشه. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. یه خدا که از همه بهتر بندگانشون میشناسه، میگه بعضی، نه همه، بعضی از زنانتون و بچه هاتون دشمن شمان، یعنی شیطون شمان. ان شیطان للانسان چی؟ عدو. یعنی کلمه عدو رو در آیات شیطان با کلمه عدو در این آیه ان من ازواجکم و اولادکم عدوون، چه فرقی میشه گذاشت؟ دشمن من اونیه که میخواد روی منو از خدا برگردونه، بشم پشت به خدا و رو به جهنم و رو به همه گناهان، اون دشمن منه. خب روایتو یه بار دیگه بخونم تا فردا شب اگر خدا بخواد اون نکته قرآنی رو که فوق العاده مهمه براتون بگم که چی شد یهود یهود شدن. چی شد اون جمله در قرآن با این روایت باید پیوند بخوره تو منبر، که یه مسئله بسیار مهم قابل توجهی دراد. انما هو الله و شیطان، یا در زندگی شما محور خداست یا شیطان. یا مهار زندگی رو به دست خدا سپردین یا به شیطان، یا محور زندگی تو نوره یا باطل، یا محور زندگی تو یا نوره یا ظلمت، یا حق یا باطل، یا دنیای صرف یعنی پول، نه به معنی این در و دیوار جهان یعنی پول، یا آخرت. مهار زندگیتون دست هر کدوم از اینا باشه، اینا به تناسب خودشون به زندگی شما شکل میدن. اگر مهار زندگی دست خداست، مردی شکل بهت میده، میشی حبیب ابن مظاهر، میشی سلمان، مقداد، ابوذر. اما اگه مهار دست شیطانه، خب معلومه میشه معاذ ابن جبل و عمرو عاص و معاویه و شمر و شیطون به تناسب میدونی که در اختیارت. حق هم همینطور، باطل هم همینطور، نور هم همینطور، ظلمت هم همینطور. کربلا دو طایفه رو در روی هم قرار گرفتن، یه طایفه 72 نفر بودن خدا محور، یعنی کل مهار زندگیشونو داده بودن به دست خدا، و یه دیم 30,000 نفر شیطان محور. شیطان اونا کی بوده؟ یزید. یزید طبق آیات قرآن که خوندم براتون، یزید شیطان بود و مهار اینا رو در دست گرفت. دیدید، شنیدید، از بچگی براتون گفتن کار این 72 نفر رو خدا به کجا رسون، کار اون 30,000 تا رو شیطان به کجا رسون. اینه داستان زندگی. ای کاش همه میدونستن، ای کاش همه فهمیده بودن، ای کاش الان هم همه می فهمیدن که داستان زندگی در این دو طرف از چه قراره. خیلی عجیبه. ایمان، فهم، معرفت، درک، که آدم تشنه باشه، گرسنه باشه، بدن پر از زخم باشه، تو گودال افتاده باشه، از یه طرف صدای ناله زن و بچه رو بشنوه و در برابرم 71 بدن قطع قطع رو ببینه، ولی با کمال شوق بدون اینکه یه نفس به نارضایتی از خدا بزنه، صورت خونالودشو روی خاک زمین بگذار. گفت الها، ملکا، داورا، پادشاها، ذوالکرما، یاورا، در رهت ای شاهد زیبای من، شمع صفت سوخت سراپای من، ای سر من در هوس روی تو، بر سر نی ره سپر کوی تو، ای سر من در هوس روی تو، بر سر نی ره سپر کوی تو، بله اگر تشنم آبم تویی. من منت از این آب دنیا بکشم؟ به یه پست ملعون کثیف بگم منو سیراب کن؟ من بله اگر تشنم آبم تویی، بحر من و موج و حبابم تویی، تا تشنه به معراج شهود آمدم، بر لب دریای وجود آمدم، تنهام نیومدم، راه تو پویند یتیمان من، کوی تو جوید سر و سامان من، نقش بشد جلوه نقاش شد، سر هو الله ز من فاش شد، آینه بشکست و رخ یار ماند، ای عجب این دل شد و دلدار ماند، گرم مناجات که یه مرتبه برادران و خواهران شیعه و با محبت دید سینش سنگین شد. چشمشو باز کرد، دید شمر با اون بدن سنگین روی سینه ملکوتی و الهیش نشسته. قدیمی های ما تهرون میخوندن، گفتن انگار امام داشت بهش میگفت ای شمر رو ببر از تن سر من، اما سیلی تو مزن بر دختر من. با پیکر چاکان شهبر خاک می گفت و کلا معبود سوا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. خدایا نابودی داعش رو به کل مسلمان عیدی عنایت، برای همیشه شر این گونه حیوانات وحشی بی‌نظیر تاریخ و از سر مردم کره زمین قطع کن.